بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت اساتید معزز و گرانقدر، همچنین تشکر از حضرت وجد الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رضا غلامی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد و همچنین رئیس محترم مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا، که قبول زحمت فرمودند و قرار است از سلسله نشست‌های حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی که ذیل همایش حکمت سیاسی متعالیه داره برگزار میشه و 22مین نشست اون هست که انشالله امشب آغاز خواهیم کرد، با موضوع عدالت اجتماعی از منظر حکمت متعالیه خدمت جناب آقای دکتر باشیم. من از مراکزی هم که در این نشست با ما همراه هستم، به طور خاص پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی، گروه فلسفه سیاسی این پژوهشکده، همطور مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، انجمن مطالعات سیاسی حوزه، عزیزان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی شارود که خب اساتید معززشون در یکی دو تا از نشست‌های قبلی ما حضور داشتن و در این نشست هم حضور فعالی دارن، من از سروران عزیز در این دانشگاه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری هم تشکر ویژه دارم، همینطور انجمن مطالعات سیاسی حوزه و مجمع عالی حکمت و مدرسه علمیه دارالمبلغین فلسفی تحت اشراف حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم همراه ما هستند در این نشست و اساتید معزز دیگر از حوزه و دانشگاه که در حال حاضر ما 40 نفر همطور تعداد دوستانم داره افزایش پیدا میکنه، انشاءالله خدمتشون هستم. بحث جالبی هم هست، ما این موضوع وقتی با دکتر غلامی عزیز صحبت میکردیم که برگزار کنیم، تو این رفت و برگشتی که برای نامگذاری نشست بود بحث عدالت اجتماعی رو ایشون پیشنهاد دادن جناب دکتر، و خب میدونید عدالت اجتماعی از اون مباحثی است که در حوزه فلسفه سیاسی از دیرباز مورد توجه فیلسوفان سیاسی بوده و فلاسفه سیاسی اسلامی هم به این بحث در واقع اهمیت ویژه‌ای قائل بوده و در مباحث شما میبینیم. البته در حوزه حکمت متعالیه، چون من قبل از برگزاری این نشست و قبل از اینکه خدمت آقای دکتر غلامی عزیز باشیم، بررسی میکردم این مباحثی که در رابطه با این موضوع هست، به خصوص عدالت اجتماعی در حکمت متعالیه، خب مباحث به هر حال اونقدری نبود که ما بگیم که حالا ما از این حیث دچار فقر مطلب نیستیم و نیاز به بحث از این موضوع نبوده. نشست های جسته گریخته دیدم که در این موضوع و یا موضوعات مشابه برگزار شده بوده با برخی اساتید در سالهای پیش و همچنین مقالات و منابع دیگری که خب حالا عزیزانی که در نشست حضور دارن، به طور خاص سروران عزیزمون آقای دکتر یزدانی مقدم و آقای دکتر شریف لکسایی که خب من میدونم در این حوزه متخصص هستن، موقعی که انشاءالله پرسش پاسخ برسه اشاره بیشتری به این منابع و مباحث خواهند کرد بعد از صحبت‌های جناب آقای دکتر غلامی است. من بیش از این صحبت رو اطاله ندم و کلام رو کوتاه کنم، خدمت حضرت مجد الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر غلامی عزیز خواهیم بود به مدت 45 دقیقه انشاءالله، یعنی ما تا حدود ساعت 8 خدمت آقای دکتر خواهیم بود که بحث خودشون رو ارائه بفرمایند و بعد از اون انشاءالله نوبت سوالات دوستان خواهد بود که ما سوالات رو جمع‌بندی میکنیم، یا اینکه عزیزان میتونن به صورت صوتی هم سوالات خودشون رو مطرح بفرمایند، دسترسی هست برای عزیزان که سوالاتشون رو بفرمایند. جناب دکتر جمع‌بندی میفرمایند حالا اون سوالاتی که صوتی مطرح میشه یا نوشتاری ها رو که بنده میخونم، و انشاءالله پایان جلسه جناب استاد به این سوالات عزیزان پاسخ خواهند داد. من از آقای دکتر غلامی عزیزم خواهش میکنم اگر امکانش هست، خود حضرت عالی هم آقای دکتر اگر اون طرف بشه و امکانش باشه با گوشی هم یا ضبط هم بفرمایید، البته مشکلی وجود نداره ولی گاهی برای ممکنه کیفیت صوت و ضبط صوت سامانه کم باشه، از این حیث ممنون میشه اگر حالا امکانش بود و حضرت عالی هم اون طرف تونستید ضبط بفرمایید که اگر احیانا دوستان ما فردا که فایل رو میگیرن برای انتشار در کانال ها و فضای مجازی و سایت و موارد دیگه، اگر احیانا کیفیتش به هر حال مناسب نبود، من فایل حضرت عالی رو از شما بگیرم. خب ما جلسمون رو آغاز میکنیم. همونطور که عرض کردم ان شاءالله مدت 45 دقیقه در خدمت های دکتر خواهیم بود. سروران عزیز، بحث خیلی خوبی هست، یعنی عنوان و موضوعی که انتخاب شده و خود آقای دکتر غلامی هم در این حوزه هم کار کردن و هم آثار متعددی دارن، هم ایشون تو حوزه اجرایی و در حوزه علمی و مباحث علمی ورودهای خوبی دارن و از افراد و اساتید سرشناس و مدیران شناخته شده هستن که پیش بینی هست ان شاءالله بحث خیلی خوبی خواهیم داشت و عزیزانمون از یک بحث خوبی استفاده خواهند بود. جناب دکتر غلامی عزیز، ما در خدمت شما هستیم. عزیزان، با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به سراغ بحث جناب دکتر میریم. من مجدد خیر مقدم عرض میکنم خدمت تک تک اساتید عزیزی که در این اواخر به جمع ما پیوستند، خصوص دوستان عزیز در دانشگاه صنعتی شاهرود و عزیزان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه. آقای دکتر، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید. در خدمت شما هستیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران گرامی، پژوهشگران و اساتید ارجمند. جا داره در ابتدای سخن از ابتکار و اهتمام پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در برگزاری این سلسله نشست ها سپاسگزاری کنم. همچنین لازم میدونم از برادر گرانقدر جناب آقای دکتر میرخلیلی، دبیر محترم این نشست، و همچنین حضار گرامی، اساتید و سروران بزرگوار کمال تشکر رو داشته باشم. همونطور که مستحضرید و فرمودن، موضوع بحث حقیر عدالت اجتماعی از منظر حکمت متعالیه هست. در این بحث ادعا ندارم به دنبال بررسی منظومه فکری مرحوم صدرالمتالهین در باب عدالت اجتماعی هستم، چرا که به نظر من تمام نظرات صدرالمتالهین در باب عدالت اجتماعی به طور کامل روشن و مدون نیست و اون چه ایشون در باب عدالت اجتماعی بیان کردن فقط بخشی از موضوعات مرتبط با این ساحت رو پوشش میده. بنده در این سخنرانی قصد دارم انشاءالله عدالت اجتماعی رو از منظر و به عبارتی دقیق‌تر با جهانبینی حکمت متعالیه مورد بررسی قرار بدم. البته اشاره کردن جناب دکتر میرخلیلی که در این زمینه قبلا دوستان عزیزی هم کار کردن، هرچند کم ولی کار شده و بحث‌هایی هم با این عنوان منتشر شده، اما چه بسا برخی تأملات جدید در عرائض بنده وجود داشته باشه که بتونه بحث ها رو کمی عمق بده و کامل کنه و انشالله جلو ببره. پیش از هر چیز لازم میدونم چند مطلب رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض بکنم. اولین مطلب راجع به مفهوم عدالت اجتماعی هست. در یک تعریف نسبتاً دقیق از عدالت اجتماعی که من اون رو در کتاب بازکاوی نظریه عدالت در تفکر اسلامی ذکر کردم، عدالت اجتماعی عبارت است از قرار گرفتن و قرار دادن امور در جایگاه حقیقی خود یا تحقق و احقاق حقوق اصیل افراد و جامعه به نحوی که امکان بروز و ظهور استعدادها و ظرفیت‌های فردی و اجتماعی در جهت رشد و تعالی فراهم بشه و ضمن پیشگیری از بی‌عدالتی با ظلم و مصادیق عینی اون مقابله بشه. این راجع به مفهوم عدالت اجتماعی از نظر بنده که به نظرم جا داشت عرض بکنم. بحث بعدی که به عنوان مقدمه باید بهش بپردازم خیلی مختصر رابطه فلسفه سیاسی و عدالت اجتماعی هست. فلسفه سیاسی به قول اشتراوس کوششی برای نشاندن معرفت به ماهیت امور سیاسی به جای گمان درباره اونهاست. در این دیدگاه فلسفه سیاسی فلسفیدن درباره اونچه محسوب میشه که به حیات سیاسی یا همون علت غایی کنش سیاسی مربوط میشه. در واقع اشتراک فلسفه رو جایگیر هست. به این ترتیب ما در فلسفه سیاسی در باب عدالت بحث کنیم. در قدم اول به دنبال کشف جهانبینی و در گام بعد انسانشناسی حاکم بر عدالت هستیم از دیدگاه حکمت متعالیه و در گام‌های دیگه در واقع تلاش می‌کنیم وارد بعضی مسائلی بشیم که باز به شکل کلی حول موضوع عدالت مطرح است و باید به اینها پاسخ داده بشه. در واقع وجه ممیزه بحث ما با مباحث علمی حوزه عدالت یکی کلی بودن بحث هست و یکی غیر ظنی بودن مباحث ما در عرصه فلسفه سیاسی که باید در جای خودش بهش توجه بشه. خب حالا چرا حکمت متعالیه برای ما اینجا حائز اهمیت هست؟ سروران گرامی میدونن، فقط از باب یادآوری عرض میکنم که به هر حال صدرالمتعلهین از فیلسوفانی است که با پیوند قرآن، برهان و عرفان با یکدیگه نه تنها یک معماری جدید از فلسفه اسلامی در عرض فلسفه مشرقی و اشراقی ارائه کرد، بلکه تونست با نوآوری‌های فراوان خودش بسیاری از گره‌های فلسفی رو که مشرب‌های دیگه فلسفی از باز کردن اون گره‌ها به نوعی وامانده بودن باز کنه. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی توصیف مهمی از کار ملا صدرا دارن با این مضمون که حکمت متعالیه مجموعه علوم عقلی و شهودی نیست تا اگر کسی جامع آنها باشد و از هر کدام به مقدار لازم مطلع شود و آگاهی حاصل کند حکیم متعله باشد، بلکه حکمت متعالیه به منزله حقیقت بسیطه ایست که بر اثر وساطت خود همه کمالهای علوم عقلی و عرفانی را به نحو احسن دارد و حکیم متعله انسان کاملی است که در پرتو اطلاق وجودی خود واجد همه کمالهای عرفا، حکما، متکلمین و محدثان خواهد بود. ضمناً این رو هم باید متذکر بشم، اگر در معماری حکمت متعالیه بهره‌گیری از قرآن و در ادامه قرآن سنت پذیرفته میشه و حتی به قرآن اصالت داده میشه، به معنای سلب آزادی از حکمت متعالیه نیست. حکمت متعالی در هر شرایطی با برهان میخواد کار خودش رو پیش ببره. جایی هم که از قرآن استفاده میکنه و از دین بهره میگیره به هیچ وجه به منزله این نیست که برهان رو کنار میگذاره، که خب برای عزیزان روشن هست. نکته دیگه یا بحث دیگه که به عنوان مقدمه لازم میدونم عرض بکنم راجع به گره های نظری در ساحت عدالت اجتماعی هست. ما امروز در عرصه عدالت اجتماعی و البته در چارچوب فلسفه سیاسی، من وارد علم سیاسی نمیشم، در چارچوب فلسفه سیاسی با گره ها و مسائل زیادی روبرو هستیم که باید به اونها بپردازیم، از نسبی بودن یا نبودن مفهوم عدالت تا جهان شمولی قواعد بنیادین عدالت از رابطه عدل الهی و تکوینی با عدالت اجتماعی تا رابطه عدالت با استحقاق و جایگاه عنصر برابری در اون، از رابطه فرد و جامعه با عدالت تا رابطه آزادی با عدالت، از رابطه شرع با عدالت تا رابطه دولت اسلامی و عدالت و مسائلی از این قبیل که فقط بخشی از گره‌های کلان نظری است که باید در مباحث عدالت پژوهی مورد بررسی قرار بگیره و حالا ما در حد وسعمون و در حد وقت اندکی که داریم تلاش می‌کنیم کمی راجع به این مسائل از منظر حکمت متعالیه صحبت بکنیم. امیدوارم که قابل استفاده باشه و خود بنده هم البته هدف اصلیم از شرکت در این نشست این هست که بتونم از اساتید بزرگوارم در این نشست بهره بگیرم، هم از نقدهاشون استفاده کنم هم از راهنماییاشون. خب من بحثم رو به چند فصل تقسیم کردم. اول وارد عدالت اجتماعی و جهان تکوین میشم، دوم وارد بحث عدالت اجتماعی و انسانشناسی صدرایی میشم، بعد انشالله در گام سوم وارد بحث عدالت اجتماعی و جامعه شناسی صدرایی خواهم شد، باز با نگاه فلسفه سیاسی. در گام بعدی وارد بحث عدالت اجتماعی و معرفت شناسی صدرایی میشم و در گام آخر عدالت اجتماعی و حاکمیت دینی رو مورد بحث قرار میدم و انشالله جنبندی کوتاهی هم در انتها خواهم داشت. در ارتباط با عدالت اجتماعی و جهان تکوین باید عرض کنم به نظر میرسه عدالت اجتماعی بنا به تعریفی که از اون ارائه شد یکی از اعتباریات اجتماعی است که با کمک عقل و دین و در جهت ساخت یک جامعه مدنی متعالی پدید اومده. در واقع من اعتباری بودن عدالت اجتماعی رو به نظریه اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی ارجاع میدم. مسئله اصلی در اینجا که با دیدگاه مرحوم صدرالمتعالین هماهنگ هست اتصال عدالت اجتماعی به عالم تکوین هست، یعنی از نظر علامه ظاهر نظام هستی اعتباری است و باطن اون تکوینی است. در واقع انسان بر حسب ظاهر با یک نظام قراردادی و اعتباری زندگی میکنه ولی بر حسب باطن و حقیقت امر در یک نظام طبیعی و تکوینی به سر میبره، هرچند پس از مرگ بساط اعتباریات جمع میشه. مرحوم علامه طباطبایی در رساله الولایه تصریح میکنن که هر اعتباری خبر از یک امر حقیقی و تکوینی میده، هرچند استنباط من از دیدگاه ایشون اینه که همه اعتبارها لزوماً با این امر حقیقی و تکوینی انطباق ندارن، همه رو نمیشه یک جا به این شکل در واقع توصیف کرد، اما ایشون در رساله الولایه چنین چیزی رو صراحتاً ابراز میکنن. این در حالی است که جنس احکام دینی که علامه تصریح میکنه جنس اعتباریات هست میتونه کاملا مولود حقایق تکوینی محسوب بشه و به اقتضای عالم که به اعتباریات وابسته هست از سرچشمه حقایق ازلی و ابدی به صورت مجموعه ای از اعتباریات زاییده بشه. در واقع واسطه حقایق تکوینی و این عالم اعتباریات هست، با این ملاحظه که اعتباریات دینی مانند اعتباریات عالم سکولار به امر حقیقی و تکوینی پشت نمی کنه. و من فکر می کنم منظور از علامه هم همین بوده، حالا هرچند که ایشون این رو باز نکردن به این شکل. روشنه که عدالت اجتماعی با عدل الهی دو بحث مجزا از هم شمرده شده، یعنی شما در منابع که مراجعه میکنید اصرار دارن که این دوتا با هم خلط نشه، اما هم از فرمایش مرحوم علامه میشه به این جنبندی رسید که منشأ و تکیهگاه عدالت اجتماعی رو باید در اصول تکوینی عالم حاکم بر هستی، یکی از مهمترین اونها عدل، جستجو کرد. و هم عرض می شود حضورتون که در دیدگاه های دیگه از طرفداران حکمت متعالیه باز این بحث به این شکل مطرح شده و ما رو میتونه در این زمینه به یک جنبندی روشن برسونه. من در کتاب واکاوی نظری عدالت در تفکر اسلامی هم به این موضوع اشاره کردم که این سلطه عدل الهی بر هستی است که زمینه اعتبار عدالت اجتماعی از طریق عقل رو فراهم کرده، که حالا در حد همین اشاره بوده، خیلی بحث ندادم در کتاب به این بحث. بحث دیگه ای که من اینجا میخوام مطرح کنم خدمتون راجع به عدالت اجتماعی و انسانشناسی صدرایی هست. در اینجا بحث بر سر این هست که اگر وجود اصالت داشت و مهمتر از همه فصل حقیقی انسان وجود بود، در این صورت دیگه انسان فرد نیست، بلکه با تمام هستی در ارتباط. این به اون معناست که انسان با اتصال خودش به منبع کمال و سرچشمه وجود عملاً به بی‌نهایت می‌پیونده و خودش به وجودی بی‌نهایت تبدیل میشه. ملا صدرا با استناد به قرآن، یعنی آیه ابتدایی سوره مبارک دهر، هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، به این نتیجه میرسه که انسان یک موجود تمام شدنی نیست و در قالب نوع خود محدود و محصور نمیشه. مرحوم صدرالمتعلهین تأکید میکنه که انسان برخلاف موجودات دیگه تعین و به تبع اون هویت قطعی نداره و تعین و هویت نهایی او بعد از مرگ و بر اساس شاکله وجودی که برای خودش در دنیا ساخته مشخص میشه. در واقع این همون پیام کانونی اصل جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن انسان هست که با این عبارت مرحوم صدرالمتعلهین به خوبی قابل فهمه. در واقع به قول امام خمینی، در واقع از شاگردان با واسطه مرحوم صدرالمتعلهین محسوب میشن، در حکمت متعالیه رشد حول محور حرکت اتفاق میفته و سکون و جامد بودن جایگاهی نداره و این حرکت یک حرکت صعودی از عالم هیولی به عالم شهودی هستش. از طرف دیگه روشن هست که حکمت متعالیه یک اندیشه خدا محور و مبدع و غایت اون خداونده. والله هو المبدع والغایه، عبارتی است که مرحوم صدرالمتعلهین تاکید دارن روش. همچنین انسان خلیفه الهی است. اما نکته کلیدی اینجاست که از نظر ملا صدرا خلیفه الهی بودن برای انسان یک ضرورته. اون رو ضرورت تعبیر میکنه. صدرالمتعلهین میگه که وجود انسان به عنوان خلیفه برای عالم ضرورت دارد، چون عالم اختزای ذات الهی است و تدبیر می‌خواهد که انسان مدبر آن است. همچنین انسان کامل و کون جامع و جامع تمام عوالم عالی و حرکت‌های الهی است. انسان نسخه عالم کبیر است و همه حقایق ماسوی الله را در ضمن خود دارد. بعد به جمله مشهور امام علی علیه السلام اشاره می‌کنه، خطاب به انسان، که انتل کتاب المبین. این مطلب گویای این واقعیت هست که اولا انسان استعداد خلیفه الهی شدن رو داره و ثانیا تا خلیفه الهی نباشه امکان قرار گرفتن انسان و به تبع اون جامعه انسانی در مدار کمال حقیقی فراهم نمیشه. در این بین عدالت داشتن نه تنها انسان رو در مسیر حقایق تکوینی حاکم بر عالم قرار میده، بلکه او رو در رسیدن به کمال یاری میکنه. و از اونجا که انسان همواره در حرکت و شدن و به کمال رسیدن عدالت در رسوندن انسان به مقصد نقش منحصر به فردی داره. به معنای دیگه این عدالته که جلوی انحراف و کجروی انسان و به تبع اون جامعه انسانی رو در سیر تکاملی میگیره. اساسا مهمترین نقش عدالت همین قرار دادن انسان در صراط مستقیمه. نکته دیگه که باز در اینجا باید بهش اشاره کنم این است که این انسان به عنوان خلیفه الهی است که شایستگی اعتبار قوانین عدالت، وضع قوانین عدالت و همچنین رسوندن انسان به قله عدالت رو داره، برای اینکه جز او کسی قادر به فهم حقایق قطعی عالم نیست، که جلوتر بریم من راجع به این بیشتر توضیح خدمتتون میدم. بحث دیگه که میخوام اینجا اشاره کنم بحث عدالت اجتماعی و جامعه شناسی صدرایی هست، که من عملاً میتونستم این بحث رو در حوزه انسان شناسی هم مطرح کنم، ولی تفکیکش کردم تحت عنوان عدالت اجتماعی و جامعه شناسی صدرایی، منتها باز نگاه فلسفی هست. در بحث عدالت از منظر در واقع جامعه شناسی صدرایی، اولین نکته‌ای که قابل عنایت هستش اینه که صدرالمتألهین برخلاف کسانی که انسان رو ذاتاً یک موجود مدنی و اجتماعی نمیدونن، معتقد انسان مدنی و تب هست. یعنی می‌فرماید حیاتش منتظم نمیگردد مگر به تمدن و اجتماع، زیرا نوعش حصر در فرد نیست و وجودش به انفراد ممکن نیست. پس اعداد متفرقه، احزاب مختلفه و انعقاد بلاد در تعیش ضرور است. البته در اینجا از به کار بردن واژه ضرور از طرف صدرالمتألهین میشه مدنیون بالاضطرار بودن رو هم برداشت کرد، چنان که به نظر میرسه مرحوم علامه طباطبایی چنین نظری دارن. اما خود جناب صدرالمتألهین در ابتدای این کلام تصریح دارن که انسان مدنی و تب هست. از طرف دیگه مرحوم ملا صدر تأکید داره شکی نیست، یعنی با این عبارت شکی در این نیست که برای انسان ممکن نیست که برسد به کمالاتی که برای آن مخلوق شده است مگر به اجتماع جمعی کثیر، که هر یک یکدیگر را در امری که به آن محتاج است معاونت نماید و از مجموع آنها همه آنچه در بلوغ انسان به کمال ضرور است حاصل شود. یعنی سعادتمندی انسان محتاج تعاونه و این تعاون منحصر به امور مادی نیست. ما تا الان راجع به تعاون در امور مادی صحبت کردیم، معمولا بحث مدنی و تب یا مدنیون بالاسترار وقتی مطرح میشه جنس مباحث جنس مادی است. اما اون چه که به نظر من مهمتر از تعاون در امور مادی است، تعاون در امور معنوی است که مرحوم ملا صدر در اینجا بهش تصریح داره. به بیان دیگه انسان ها باید از طرق مختلف به رشد معنوی هم کمک کنن، دست همدیگر رو برای دستیابی به تعالی بگیرن. بحث تعالی و بحث رشد یک امر صرفا فردی نیست، یک میتونه یه امر اجتماعی تلقی بشه. به نظر من این حرف میتونه سررشته در واقع حل یه سری از مسائل اجتماعی ما در جامعه اسلامی تلقی بشه. به نظر من این مطلب رو به طور دقیق میشه در اصل امر معروف و نهی از منکر جستجو کرد، که قرآن مجید در سوره توبه آیه 71 لازمه اون رو وجود ولایت تعبیر میکنه. یعنی میفرماید که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. بعد که میگه بعضهم اولیاء و بعض، میفرماید که وقت در ادامه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یعنی ورود به عالم ایمان نوعی ولایت مؤمن بر مؤمن رو در پی داره. به همین ولایته که بستر طبیعی امر معروف و نهی از منکر و اثر بخشی اون رو مهیا میکنه. دوستان دقت بفرمایید که ترجمه ها معمولا اینه که مؤمنین یار و یاور هم دیگر، در حالی که اینجا بحث ولایته. اصلا اگه ولایت نباشه چطور میتونیم ما همدیگر رو وادار به انجام معروف بکنیم یا از انجام منکر همدیگر رو باز بداریم؟ چون اینجا بحث امر و نهی، بحث نصیحت و موعظه نیست. و این امر و نهی موقعی در واقع عقلا امکان تحقق پیدا میکنه که این ولایتی که قرآن از این صحبت میکنه وجود داشته باشه. لذا بحث تعاون در امور معنوی، همافزایی در امور معنوی، همافزایی در رشد و تعالی بحثی است که به نظر من خیلی اهمیت داره و میشه بهش مفصل پرداخت، در ویژه در بحث‌های جامعه شناختی. باید توجه داشت که جامعه‌ای که رو به سوی تعالی داره و به دنبال تخلق به اخلاق الهی و متصف شدن به صفات الهیه نمیتونه نسبتی با عدل نداشته باشه. نکته کلیدی که من میخوام اینجا مطرح کنم اینه و عدل رو نمیتونه در درون خودش جاری و ساری نکنه. لذا قرآن مجید در سوره حدید آیه 25 چی میفرماید؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. یعنی اگر اون نقطه در واقع کانونی در رسالت انبیاء الهی و در پیام کتب آسمانی رو بخوایم جستجو بکنیم، ایجاد فرصت‌های لازم برای شکل‌گیری عدالت اجتماعی است، برای تحقق اومدن که کار رو انجام بدن. لذا ما از اینجا میتونیم عدالت رو یک در واقع عنصر کلیدی و منحصر به فرد در بحث رشد و تعالی فردی و اجتماعی تلقی کنیم که با سایر در واقع صفات الهی از این جهت متفاوت است. با این وصفی که شد، در حکمت متعالیه میشه گفت مجموعه افراد در جامعه دارای وجودات کثیرند، اما حقیقت اجتماع به ما و اجتماع دارای حقیقتی بسیط و واحد است. اگر اعتبار رابطه افراد در اجتماع همچون جمع پندار شود، حقیقتی واحدند. ولی اگر روابط افراد در جامعه بدون اعتبار جمع پندار شود کثیرن. این جملات خود مرحوم مولا صدراست. بر این اساس در حکمت متعالیه موجود وحدت یافته افضل بر موجود کثیر است، که خود این هم یه نکته مهمی است که ما آیا به دنبال در واقع وحدت اجتماعی باشیم یا به دنبال در واقع تفکیک اجتماعی و فرد فرد کردن جامعه. آیا در واقع موقعی که این وحدت اجتماعی صورت میگیره جامعه از یک هویت مستقل از فرد برخوردار میشه یا نه، که حالا این خودش بحث مجزایی رو میطلبه و قابل بحثه. علاوه بر این از منظر دیگه شاید بشه گفت که از نگاه حکمت متعالیه روح انسان در سیری که بر اساس اصل جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا داره به شدت وابسته به جامعه هست. به بیان دیگه تا زمانی که جامعه با هم همکاری نکنه، هم افزایی نداشته باشه، اعضای اون با هم دیگه هم افزایی نداشته باشن، در مسیر تعالی قرار نمیگیره. انسان قادر نیست، در واقع اون پیام کلیدی عرض من اینجاست، انسان قادر نیست به تنهایی در جهت ساخت روح خودش توفیق بزرگی کسب بکنه. موقعی میتونه روح خودش رو بسازه و به اون تعالی دست بده بکنه و به اون ابدیت بپیونده که در واقع با اعضای جامعه همافزایی داشته باشه. و این نکته مهمی است که همونطور که اشاره کردم باید خیلی بهش توجه بشه. اما مسئله اصلی از دیدگاه صدرالمتعالی اینه که این تعبیر باز دقت بشه از من نیست، همان گونه که در اجتماع هر فرد ادعای برتری و سروری بر دیگران را دارد، قوای نفسانی نیز ادعای تقدم و برتری بر دیگران را دارد. ملکه عدالت در میان قوای مختلف نظم برقرار می کند و جایگاه هر کدام را تعیین و سلطنت هر یک بر دیگری را معین می کند. این باز عبارتی است که از ایشون من ذکر می کنم. در اینجا صدرالمتعالین عدالت رو کلید خارج شدن انسان از سلطنت قوای نفسانی و قرار دادن انسان در مسیر رشد و تعالی حقیقی معرفی میکنه. در جای دیگه باز میگن با قائم شدن عدل شهوات خادم عقول و با قائمیت ظلم عقول خادم شهوات میشن. البته در کلام ایشون به روش عدالت در خارج کردن انسان از سلطنت قوای نفسانی هم اشاره شده، پرداخته شده. از دیدگاه مرحوم ملا صدرا کار عدالت ایجاد نظم و تعیین هر چیزی در جای خودشه، قرار دادن هر چیزی در جای خودشه، یعنی همون کلام نورانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن که وضع کل شیء فی موضعه یا اعطاء کل ذی حق حقه. در واقع بحث در اینجا بر سر اینه که بین عدالت فردی و عدالت اجتماعی رابطه تنگاتنگی برقرار هست. امروز باز در عدالت پژوهی عدالت فردی رو از عدالت اجتماعی تفکیک میکنن و میگن که اصلا وقتی وارد بحث عدالت اجتماعی میشید دیگه بحث عدالت فردی رو کنار بذارید، اینها دو جهان متفاوتن. این در حالی است که در حکمت متعالیه بین این دو رابطه کاملا تعریف شده و رابطه متقابلی وجود داره، به طوری که عدالت اجتماعی اساساً مولود عدالت فردی است. برای اینکه امکان وحدت یافتن جامعه و به تبع اون برخورداری از هویتی نیمه مستقل از فرد هم متصور هست که من قبلا هم اشاره کردم، حالا این عرض میکنم جداگانه خودش قابل بحثه که وقتی جامعه متحد شد آیا یک هویت جدیدی خلق شده یا نه، همون در واقع ترکیب افراد هست که با همون قواعدی که بر فرد قابل اطلاق هست. ما وقتی میبینیم قرآن جامعه رو مستقلن مورد خطاب قرار میده، این رو میتونیم یک نشانه بگیریم از اینکه نظر قرآن این هست که جامعه خودش یک هویت مستقل از فرد داره. اگر این هویت مستقل از فرد وجود نداشت، مورد مخاطب در واقع استقلالی قرار نمی گرفت. حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات این بحث بشم. یه بحثی که به نظرم در همینجا میشه به اون پرداخت و در بحث عدالت پژوهی نقش تعیین کننده ای داره، معنای عدالت اجتماعی از منظر حکمت متعالیه هست. آیا این سوال اینجاست، آیا عدالت به معنای برابری است؟ اگه تا اینجای بحث عنایت کافی فرموده باشید، تایید میکنید که بر اساس اصل جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، عدالت اجتماعی به موضوع استحقاق وابستگی قطعی داره. به بیان دیگه، خداوند شرایط و امکاناتی رو برای تقویت تخلق به اخلاق الهی در انسان و در نهایت متحول کردن جامعه برای او مهیا کرده، که این در واقع برداشتی است که جناب استاد نجف فلکزایی دارن از بخشی ارم و صدرا. اما بنده میخوام اینجا اضافه کنم، اما همه انسان ها یا از این امکانات برای رشد خودشون استفاده نمی کنند اینها یکسانی ندارند، همشون رشد یکسانی ندارند. طبیعی است که اختزای اعطای کل ذی حق حقو این نیست که امکانات اجتماعی به صورت مساوی بین انسان ها تقسیم بشه، بلکه سزاواره که هر کس به میزان تلاشی که کرده و برای خودش حق ایجاد کرده مورد حمایت قرار بگیره. البته ممکن در مواردی برابری هم اقتضای عدالت باشه، اما باید توجه داشت که در اونجا هم برابری نتیجه استحقاقه، یعنی استحقاقه که موجب شده ما بگیم باید در این مورد مثلا ما برابری رو به معنای عدالت برقرار بکنیم، و این هم واقعیت داره، ما در یه جاهایی میریم سراغ برابری، اما برابری هم در قلمرو استحقاق قابل تبیین و توصیف است. بحث دیگه که تصور میکنم جاش باز اینجاست اینه که عدالت در مسیر رشد و تعالی انسان قید پذیر نیست، یعنی کسی برای اون که عادل بشه یا تعدیل بشه قیدی نمیخواد، قیدی بهش تعلق نمیگیره، حتی در حوزه اجتماعی هم عدالت قید نداره، همه باید از عدالت به معنی دقیق کلمه برخوردار بشن، اما در نقطه مقابل آزادی قید پذیره، آزادی دائم مقید میشه، آزادی مطلق امکان پذیر نیست و داشتن آزادی مطلق هم یک ارزش در واقع تلقی نمیشه، لذا میشه نتیجه گرفت که عدالت بر آزادی تقدم داره، یا لااقل شانه به شانه عدالت باید تلقی بشه محسوب بشه، و این بحث هم در معماری نظری اسلامی عدالت بسیار تعیین کننده است، چون عمده مناقشه ما با لیبرال ها در بحث عدالت مثل رالز و امثال اینها رابطه عدالت و آزادی است که من در واقع در اون کتاب باسکاوی نظری عدالت در تفکر اسلامی به این بحث پرداختم و تلاش کردم که رابطه عدالت و آزادی رو به نوعی توضیح بدم که این نه عدالت قربانی آزادی بشه نه آزادی قربانی عدالت بشه، اما اون چه که من اینجا از منظر حکمت متعالیه میتونم بگم همین است که عرض کردم. بحث بعدی یا بحث فصل چهارم سخنرانی بعدی بنده عدالت اجتماعی و معرفت شناسی صدرایی است که خب بحث مفصلی است و من هم قصد ندارم به همه ابعادش بپردازم، به یک بعدش خیلی کوتاه میپردازم که پاسخ به یه سواله. در واقع مسئله این که آیا بر اساس حرکت جوهری جناب ملا صدرا اصولا امکان دستیابی به درک ثابت و جهان شمول از عدالت اجتماعی وجود داره یا خیر، ما در حرکت جوهری با نوعی نسبیت روبرو هستیم، این خب سوال مهم نیست. واقعیت اینه که حرکت در اینجا در واقع باید تفسیر بشه و بر اساس این تفسیر پاسخهای لازم به این سوال مهمی که مطرح کردم داده بشه. خود علم باید در واقع کاملا از منظر حکمت متعالیه باز بشه، مشخص بشه که به چه معناست و چجور تلقی میکنه از علم جناب ملا صدرا. من خیلی سریع عرض میکنم، یکی این که علم از منظر حکمت متعالیه از سنخ وجوده و بر حقیقت وجود که خودش جز بدیهی‌ترین هاست تکیه داره و از همین جا میشه به سایر بدیهیات فلسفی نیز وجاهت بدیم، یعنی ما ابتدا حقیقت وجود رو در واقع بدیهی اولی در نظر میگیریم و بدیهیات دیگر رو مبتنی میکنیم بر حقیقت وجود. این یک. دو اینکه علم در نظر صدرالمتعالین مجرده و در مجرد حرکت منتفی است، یا اگرم نگی منتفی است لااقل حرکتی که در مجرد وجود داره از نوع و جنس حرکت در ماده نیست. این مطلب دوم. مطلب سوم که علم مدرجه، اما مدرج بودن علم به هیچ وجه به معنای نسبیت تلقی نمیشه. چهارم این که علم با عالم و معلوم متحده و این اتحاد علم رو در این اتحاد علم رو در دایره علم حضوری به درجه بالاتر از حتی یقین میرسونه. ما وقتی وارد علم حضوری شدیم دیگه بحث خیلی فراتر از این هست که ما یقین داریم، خیلی بالاتر از یقین رو میتونیم بهش دست پیدا کنیم. بر اساس اونچه که من در این چهار عبارت عرض کردم عدالت حتی به مثابه یک مفهوم ذهنی نمیتونه تماما نسبی باشه. یعنی حداقل میشه گفت که لایه‌ای از اون کاملا ثابت و جهان شموله، اما طبیعی است که این مفهوم میتونه مدرج باشه و انسان با کوشش علمی دائما به درجات بالاتری از این مفهوم دست پیدا بکنه. چون میدونید یکی از مناقشات ما باز با عدالت پژوهان غربی این هستش که آیا مفهوم عدالت نسبی است یا نه. اگر نسبی تلقی بشه دیگه جهان شمول نیست، یعنی عدالتی که من اینجا میفهمم با عدالتی که مثلا در یک جامعه دیگه، جامعه عراقی مثلا فهم میشه، چیز متفاوت است. ولذا نمیشه قواعد جهان شمول برای تحقق عدالت در نظر گرفت. نتیجهش این میشه. بحث بعدی که من دارم راجع به عدالت اجتماعی و حاکمیت دینی هست. اون چه که مسلمه از نظر صدرالمتعلمین، عدالت یکی از پایه‌های مهم پیریزی تمدن است که به تعبیر ایشون عدالت سیاسی، تعادل، تعدیل، عدل، امنیت، ایمان و پایداری است که این باز شرحی است که جناب استاد نجف لکزایی دادن و از شرح ایشون من استفاده میکنم. یا میفهمند در حسن عدالت جهانیان در امر و امان. این باز عبارت مرحوم صدرالمتعلمین هست. خب نشون میده دیگه اهمیت عدالت رو در واقع جامعه مدنی و در حوزه کلان تمدن سازی. البته آیت الله جوادی آملی و زهره تعالی معتقد هستند از دیدگاه حکمای حکمت متعالیه عدالت سیاسی هدفی نسبی است که به محض وقوع اون در جامعه به عنوان ابزاری برای تحقق هدف نهایی و مطلق محسوب میشه. که این هدف نهایی رو هم آیت الله جوادی آملی توضیح میدن در پرانتز، میگن این هدف نهایی به باور حکمای حکمت متعالیه رفع اختلافات و رسیدن به مقام شهود هست. شبیه این فرمایش در کلام امام خمینی رحمت الله علیه هم هست که عدالت و حتی تمدن رو یک هدف میانی ایشون تلقی میکنن که تازه با تحققش مسیر برای رسیدن به رشد و تعالی باز میشه. اما واقع این است که با توجه به مجموعه دیدگاه‌های مرحوم مولا صدرا نمیشه چنین برداشتی از دیدگاه ایشون در باب عدالت داشت. یعنی من به نوعی میخوام به فرمایش حضرت آیت الله جوادی آملی و مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه نقد وارد بکنم. همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، مرحوم صدرالمتعالین عدالت رو متصف شدن به صفت حضرت باری تعالی و اتصال مقام تشریع به مقام تکوین میدونن. به بیان دیگه انسان با تکامل عقل خودش میتونه به کمالی که شایسته اون هست برسه. در حقیقت در اندیشه صدرایی انسان خلیفه الهی در عالم هست و انسان کامل هدف خلقت تا از این طریق جامع اسماء الهی بشه. عدلم که اینجا روشن، یعنی هر میزان انسان فردن یا جمعاً به عدالت دست پیدا بکنه به کمال خودش نزدیکتر شده. این در حالی است که خود صفت عدل یک صفت مادره، یعنی با رسیدن به عدل، به عدالت، به شمار کثیری از صفات دیگه هم انسان میتونه برسه. لذا میشه دیدگاه از آیت الله جوادی آملی رو از این منظر مورد نقد و تأمل قرار داد. یعنی خود عدالت فی نفسه یک هدف محسوب بشه، نه اینکه مقدمه برای رسیدن به هدف بالاتری تلقی بشه. انسان به هر میزانی که به عدالت دست پیدا میکنه که انه به رشد و کمال دست پیدا کرده و به شهود دست پیدا کرده. این حالا یه بحث قابل تأملی است، من بابشم باز میذارم، اساتید میتونن راهنمایی کنن بنده رو. مسئله بعدی در اینجا این هست که اگر عدالت اجتماعی رو یک امر اعتباری، از جنس اعتباریات اجتماعی البته نه اعتباریات فلسفی، در نظر بگیریم، این پرسش مطرح میشه که منشأ حقیقی و ذیصلاح این وضع و اعتبار کجاست؟ در پاسخ به این سوال میشه گفت که هرچند عقل به دور از حجابات نفسانی قادر دست به اعتبار حقیقی در این عرصه بزنه، اما خب در عالم ملکی عقل از چنین صلاحیت برخوردار نیست، چون حجابات نفسانی اون رو احاطه میکنه. در چنین شرایطیش عنصری جز شریعت الهی قادر نیست که به اختلافاتی که بین بشر ایجاد میشه پایان بده. لذا قرآن مجید در سوره حدید آیه 25 تأکید داره که مهمترین فلسفه بعثت انبیاء الهی در طول تاریخ و همچنین نزول کتب آسمانی برقراری قسط و عدل بوده. حالا هم از باب اینکه قسط و عدل مهمه، همین که وقتی قسط و عدل میاد به بخش زیادی از اختلافات که باز در جای دیگه قرآن هدف بعثت انبیا رو همین پایان دادن به اختلافات معرفی میکنه پایان میده. آیت الله جوادی آملی در این زمینه کلامی دارن قابل استفاده هست. تأکید میکنن که شریعت تعیین کننده عدالت سیاسی است. حالا اینجا عدالت سیاسی بالمعنی العام شامل همه ابعاد اجتماعی چه بسا بشه، یعنی میگن اون عنصری که میتونه با اتکا به علم الهی قواعد عدالت رو اون گونه که شایسته است در جامعه وضع بکنه شریعت، شریعتی که شایستگی چنین کاری رو داره. مسئله دیگه ای که در اینجا قابل طرح هست اجرا و عینیت بخشی به عدالت در جامعه هست. از منظر مرحوم صدرالمتعلمین نظام، یعنی عبارت ایشونه، نظام دین و دنیا جز با وجود امامی که مردمان به آن اقتدا و از او پیروی می کنند و راه هدایت و پرهیزکاری را از وی بیاموزند درست نمی آید و نیاز به او هر زمان مهمتر و بالاتر است از نیاز به خوراک و پوشاکشان و آنچه در روند اینها از منافع و ضروریات است. در حقیقت امام دوستان در دو مقام تعریف میشه، مقام ارائه طریق و مقام ایصال مطلوب. در مقام ارائه طریق قول، فعل و حتی تقریر امام خود شامل وضع و اعتبار عدالت در دایره شریعت، اما مسئله مهمتر در اینجا این است که تا امام خودش در صحنه باشه چنین کاری رو انجام میده، اما همین در صورتی قابل تحقق حد اکثری است که حکومت شکل بگیره. امام بدون حکومت نمیتونه چنین کاری رو انجام بده، یعنی بدون تشکیل حکومت نمیشه عدالت رو به مقصد رسوند از جهت اجرایی، یا به صرف اینکه امام هدایت کرده ارائه طریق کرده نمیشه یک کسی جز خود امام رو محور حکومت در نظر گرفت و در واقع از اون خواست که بر اساس ارائه طریق امام جامعه رو به سمت عدالت ببره. امام در واقع هم ارائه طریق میکنه هم ایصال مطلوب میکنه، لازمش اینه که هم حکومت اسلامی تشکیل بشه، حکومت الهی محور این حکومت خود امام باشه. سر این موضوع شاید این باشه که این امامه که عالم حقیقی و وضع شیء فی موضعه هست و اعطای کل ذی حق حقه هست، یعنی اون کسی که میتونه در واقع این دوتا رو به هم تطبیق بده، صاحب حق و به حقش برسونه و تشخیص بده که این حق متعلق به چه کسی است، این امامه. بقیه معلوم نیست این صلاحیت رو داشته باشن، یا انسان کامل، اگر نگیم امام انسان کامل. در اینجا این پرسش قابل طرحه که پس تکلیف اجرای عدالت در عصر غیبت معصوم چی میشه، که در پاسخ به این سوال هم میشه گفت که در صورت غیبت امام علیه السلام اون کسی که از هر کسی به جایگاه امام نزدیکتره فقیه عادله، یعنی فقیه جامع الشرایط که یکی از مهمترین ویژگیهاش عدالت داشتن هست، یعنی دینشناسی فقیه من دینشناس، دینشناسی که عدالت فردی در او ملکه تبدیل شده باشه، عدالت فردی در او به ملکه تبدیل شده باشه. پس او باید هم با اجتهاد خودش، البته در حد مقدورات، به ارائه طریق دین دست پیدا بکنه و هم باید با تشکیل حکومت امکان تحقق عدالت رو به شکل نسبی البته فراهم بکنه. ما در عصر غیبت نه فهممون از قوانین اسلامی عدالت فهم مطلقه و نه در اجرای عدالت میتونیم یک حرکت مطلق رو تضمین بکنیم. این نسبی بودن رو میشه در اینجا بهش تأکید کرد و طبیعی است که اگر چنین اتفاقی در عصر غیبت نیفته عملا در این عصر مسیر رشد و تعالی جامعه بسته خواهد شد و مطمئنا قرار نیست که این دین پیامبر ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم با ارتحال پیامبر یا با غیبت امام دوازدهم ارواحنا لتراب مقدم الفدا تعطیل بشه و رسالت پیامبر صلوات الله علیه ناتمام بمونه. اون چیزی که باعث میشه که در واقع در دوران غیبت دین تعطیل نشه و زنده بمونه و انسانها رو در مسیر رشد و تعالی قرار بده همین استش که فقیه صاحب شرایط، صاحب در واقع شرایط تعیین شده در شرع مقدس بتونه کار رو به دست بگیره، در حد بضاعت کار رو پیش ببره که در واقع خود این هم زمین ساز ظهور منجی عالم بشریت تلقی میشه. خب وقت من تمام شده، من فقط یه جنبندی کوتاه بکنم و به عرایزم خاتمه بدم. در این سخنرانی که تقدیم حضورتون کردم اولا عرض شد که عدالت اجتماعی رو باید جز اعتباریات اجتماعی تلقی کرد که البته مولود حقایق تکوینی است. دوم این که عرض شد عدالت در رساندن انسان به مراتب رشد و تعالی نقش کلیدی داره، یعنی اهمیتش قابل مقایسه با اهمیت سایر در واقع موارد نیست. سوم این که انسان مدنی و طبع و با تعاون و همافزایی به سعادت میرسه. این تعاون و همافزایی صرفا منحصر به عرصه مادی نیست، بلکه در عرصه رشد و تعالی معنوی هم جامعه میتونه وارد همافزایی بشه و حتی به اتحاد برسه. اگر جامعه در این عرصه به اتحاد رسید، صاحب هویت مستقل از جامعه هم میتونه بشه. نکته چهارمی که عرض شد این که عدالت اجتماعی از منظر حکمت متعالیه مبتنی بر استحقاق و نه برابری، چون اصلا همه چیز حول این هستش که انسان بتونه در واقع این استعداد اولیه رو که خداوند در وجود همه انسان قرار داده رو به فعلیت برسونه. اصلا همه بحثا حول استحقاقه. اگرم در جای بحث برابری تجویز میشه، برابری خودش مقتضی استحقاقه، این از دایره استحقاق باز بیرون نیست. نکته پنجمی که عدالت در رشد و تعالی انسان بی قیده، همونطور که اشاره کردم، اما آزادی در رشد و تعالی اجتماعی مقیده، لذا چه بسا بشه گفت که عدالت در آزادی تقدم داره. ششمی که عدالت در نگاه حکمت متعالی مفهوم نسبی نیست و بر اساس ابتنایی که بر فطرت داره میشه اون رو در واقع یک مفهوم قطعی و جهان شمول در نظر گرفت. هفتم این که عدالت یکی از مهمترین پایه ها برای شکل‌گیری تمدن الهی است. باز در واقع میخوایم اهمیت عدالت رو اینجا گوشزد کنیم و در نسبت به سایر در واقع مواردی که باید تخلق به اخلاق الهی داشت و متصف به صفات الهی بود. هشتم این که عدالت در منظر حکمت متعالی خودش یک هدف عالی است و هدف میانی محسوب نمیشه. هر میزان انسان به عدالت برسه که نهو به رشد و تعالی رسیده. نهم این که منشأ ذی‌صلاح برای وضع قواعد عدالت اجتماعی شریعت الهی است. شریعتی که میتونه قواعد عدالت رو آنچنان که شایسته هست و سزاوار هست مقرر بکنه، وضع بکنه. و دهم این که مسئولیت ارائه طریق و ایصال مطلوب در حوزه عدالت امام علیه السلام و در دوران غیبت امام علیه السلام فقیه عادله. از طرف دیگه بدون تشکیل دولت اسلامی صالح امکان تحقق عینی عدالت وجود نداره. ببخشید که من از وقتم تجاوز کردم، سرتون درد آوردم. دوست دارم استفاده کنم از محضر اساتیدی که در این جلسه حضور دارن. فعلا با شما خداحافظی میکنم، حالا تا وقت دیگه‌ای به من بدن و اگر نکته‌ای باز داشتم تقدیمتون میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب خیلی ممنون جناب دکتر غلامی عزیز از بحث بسیار خوبتون با دستبندی و مطالبی که خب جدید بود. تشکر میکنم از حضرت عالی. ما در خدمت سروران عزیز اساتید گرانقدر هستیم برای طرح سوالاتشون. سروران عزیز میتونن هم به صورت صوتی سوالات خودشون مطرح بفرمایند و هم به صورت در واقع نوشته که من جنبندی میکنم خدمت از استاد عرض میکنم. از جنبی خوالامی عزیزم خواهش میکنم اونجا سوالاتی که دوستان از میفرمایند همه اینها رو برای ملاحظه بفرمایند که انتخاب پاسخ همه اینها با هم داده بشه، چون تک تک در واقع نمیخوایم تعامل ایجاد بشه یا این رفت و برگشته که وقت گرفته نشه. مجموع سوالات رو داشته باشیم، بعد انشاءالله پاسخهای جناب استاد. خب ما در خدمت عزیزان هستیم، هر کدوم از سروران عزیز برای سوال آمادی هستن، در خدمتشون هستیم. فکر میکنم آقای دکتر یزدانی مقدم که ناظر علمی اثر هستن و این پروژه که در واقع داره دنبال میشه ایشون در تمامی جلساتشون حضور داشتن. اگر جناب دکتر صدای بنده رو دارن و صوتشون وصل هست میخوان شروع بفرمایید، ممنون میشم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
و انشاءالله دوستان صدای بنده رو که دارند.
بله جناب صدای شما رو داریم، در خدمت.
ببینید خیلی تشکر میکنم از استاد محترم جناب آقای دکتر غلامی که درباره عدالت اجتماعی صحبت کردن و تا حدودی درک میکنم محظورات مختلفی رو که ایشون در بحث مهمی مانند عدالت اجتماعی با اون روبرو هستن. چند نکته رو تذکر میدم. نکته ابتدایی، همه ما میخوایم استفاده بکنیم از این جلسه و بهره بیشتری ببریم. ببینید یک بحث این است که آیا عدالت اعتباری است یا عدالت اعتباری نیست. اگر دوستان یه دقتی بفرمایند توی فرمایشات علامه طباطبایی، اونجایی که ایشون در رابطه با عدالت صحبت میکنند معمولا اصطلاح حکم به عدالت یا حسن عدالت رو میارن، یعنی از عدالت دارن صحبت نمی کنن بلکه دارن از حکم به عدالت و یا از حسن عدالت صحبت می کنن و حکم به عدالت و حسن عدالت اجتماعی غیر از عدالت اجتماعی است. در مواردی که علامه طباطبایی دارن در رابطه خود عدالت صحبت می کنن، اونجا عدالت رو تعریف متعددی از عدالت و یا عدالت اجتماعی ارائه می کنن که اون تعریف نمی ناظر به علم اعتباری باشه بلکه ناظر به یک امر حقیقی است. مانند همین تعریف که عدالت رو بگیم تا کل ذی حق حقه، یا مثلا وضع شفی موضعه، یا بگیم تساوی، یا بگیم توازن. حدود 10-12 مورد در فرمایشات علامه طباطبایی در تعریف عدالت است که همه اینها عدالت رو یک امر دقیقی نشون میده، نه امر اعتباری. تذکر میدن بله علامه طباطبایی در اصول فلسفه رئالیسم از عدالت اجتماعی صحبت میکنه به عنوان یک اعتبار، اما منظور حسن عدالت اجتماعی، نه خود عدالت اجتماعی. یا در تفسیر شریعت نظام در رابطه با عدل به عنوان یک امر اعتباری صحبت میکنه، اما با توضیحات متعددی که مثلا ایشون میدن در صفحات متعدد در میزان، که هر وقت دوستان خواستن بنده جاهای اینا رو احصا کردم، منظور حکم به عدل هست یا حسن عدل هست. پس خود عدل یا عدالت اجتماعی امر حقیقی است و امر اعتباری نیست. و شاهد مسئله هم این هست که علامه طباطبایی درباره امر اعتباری و علم اعتباری میگن که بشود باید در او لحاظ کرد. اما ما اگر گفتیم که در این اجتماع توازن وجود دارد، در اینجا که بایدی لازم نشده. و یا اینکه وقتی گفتیم این شی در جای خود قرار دارد، اینجا که بایدی لازم نشده. پس خود عدالت اجتماعی امر اعتباری نیست و امر حقیقی است با این توضیحات که داده شد. بعد ببینید، انتظار بنده این بود که جناب آقای دکتر غلامی با این زحماتی که کشیدن و با این تحقیقات خوبی که انجام دادن، یه خورده بحث رو بازم جلوتر می بردن، جاهای خوبی آوردن بحث رو. و شاید به خاطر محدودیت زمان و فرصت و امکانات نشد که ایشون بحث رو جلوتر ببرند. یک وقت هست که ما داریم صحبت میکنیم در رابطه با اون اختلاف اولیه اجتماعی که وجود داشت، که بعد شریعت الهی آمد که اون اختلافات رو حل بکنه و عدالت رو برقرار بکنه. این زیل همون آیه 213 سوره بقره علامه طباطبایی توضیح میدن. جناب فارابی در موادی آرا صحبت میکنه، جناب ابن سینا هم در اون مقاله دهم صحبت میکنه، هم در نجات صحبت میکنه. این یه بحثی هست. یه بحثی هست که خوب اگر ما قرار باشه که بگیم که عدالت امروزه، بگیم عدالت آن است که شریعت میگوید. خب این لازمش چیه؟ لازمش این است که عدالت در سلسله معالیل شرع مقدس باشه، در حالی که شما عادلانه بودن شرع رو چطور تشخیص میدید اگر تشخیص عدالت رو به خود شرع بسپارید؟ بنده اشاره کنم استاد محترم جناب آقای غلامی حتما اشراف به این مسائل دارند، که همونطور که آقای مطهری در ابن احرایی فرمودن، میگن که اشعری ها چی میگن؟ میگن که هرچی اون خسرو کنه شیرین بود، هر کاری که خدا بکنه اون خوبه. یعنی خدا رو ما با عدالت نمیسنجیم که هرچی خدا بکنه اون خوبه. اصلا عدل دیگه معنا نداره. هر که اصلا خدا نعوذ بالله یزید رو ببره بهش و ابو عبدالله الحسین روحی فدا ببره جهنم، نعوذ بالله، هیچ همچی چیزی امکان پذیر نیست، متصور نیست عقلا. اگر خداوند یک همچی کاری بکنه، این عدالت هست، این چیزیست که اشاعره میگن. در حالی که ما امامیه عدلیه این رو که نمیگیم، بلکه میگیم خداوند طبق عدالت رفتار میکند، طبق عدالت عمل میکند. پس این عدالت باید یک امری باشد که شما این عدالت رو در جای دیگری فهمیده باشید و درک کرده باشید و تبیین کرده باشید، که با اون درک و تبیین میگید آه خدا این گونه عمل میکند، یا شرع مقدس به این دلیل عادلانه است. ببینید بلا تردید، خب و یه وقت ما داریم در رابطه با ولایت فقیه صحبت میکنیم، به اختیارات ولایت فقیه صحبت میکنیم، خب این یه بحثی هست، بحث خوبی هم هست، مفیدی هم هست. یه وقتی هست که ما میخوایم یه کار نظریه پردازی انجام بدیم که این کار نظریه پردازی ما به درد ولی فقیه هم بخوره. یعنی ما میخوایم یک امدادی برسانیم از نظر نظری و تئوریک که آقا قضیه چطور است. الان ما بگیم ما خب الان تشخیص عدالت با ولی فقیه هست، خب اصل بحث همینه، ولی فقیه که میخواد عدالت رو تشخیص بده بر اساس چه موازین در فلسفه سیاسی میخواد عدالت رو تشخیص بده. این ما راه رو میخواستیم جلوتر ببریم دیگه، راه رو میخواییم بیشتر باز بکنیم و میخواییم اینجا امداد نظریه پردازی بکنیم برای حکومت اسلامی، برای جمهوری اسلامی. و این کار فعلا چون که بس حالا به خاطر محدودیت هاش در اینجا متوقف شد، این کار انجام نگرفت چنان که باید. بنده عرض میکنم یه روایتی رو یادآوری میکنم، البته این روایت رو اساتید محترم دیدند، که امام صادق فرمودن اعرف الله بالله و رسول به رساله و اولی الامر بالمعروف و العدل و الاحسان. حالا اون بخش اولش که خدا رو به اینکه خدا خداست میشناسید، هم مفصل است دیگه، دوستان بلدن، تکرار نمی کنم که معناش چیه. و پیامبر رو با اون رسالت و پیامی که آورده بشناسید، و اولی الامر رو با معروف و با عدل و با احسان بشناسید. یعنی پس شما یک عدالتی رو میشناسید، بعد اون عدالت رو که میشناسید میگید آه الان این آقا اولی الامر است. به خاطر چی اولی الامر است؟ به خاطر اینکه عادلانه عمل میکند و من این عدالت رو فهمیدم و میدانم و میشناسم و او رو هم عادل یافتم که طبق همون عدالت عمل میکند. این خیلی مسئله مهمیه که ما امامیه، ما شیعه 12 امامی چنین دیدگاهی داریم درباره عدالت. من تقدیم میکنم از استاد محترم جناب دکتر غلامی عزیز که بحث ها رو خیلی خوب جلو بردن و لازم هم هست فرمایشاتی که ایشون فرمودن ارزشمند هم هست. در این حال حالا یه تأملی بکنیم، مثلا آیا ما خودمون هیچی نمیتونیم بفهمیم از اینکه اعطاء کل ذی حق حقه یعنی چی؟ یا مثلا نه، مثلا یه حقوقی مانند حقوقی که همین اصلا آفرینش ما بر اون حقوق دلالت میکند، همونطور که استاد محترم مستحضر هستن، علامه طباطبایی، هم در اصول فلسفه و روش رئالیسم هم در المیزان، شاید بارها ایشون میگن که همین انسان رو که ما میبینیم و وجود انسان رو که میبینیم متوجه میشیم که این آفرینش برای او حقوقی قرار داده است. خب اعطاء کل ذی حق حقه، این بالاخره یک حد اقلی است که از اینجا ما میتونیم استنباط بکنیم. و باز هم البته در فرمایشات علامه طباطبایی به عنوان یک حکیم برجسته حکمت متعالیه، ما میتونیم موارد دیگری که میتونه منشأ حق باشه و میتونه در بحث عدالت اجتماعی به ما کمک بکنه اونجا هم پیدا بکنیم. و در فرمایشات امام خمینی هم همینطوری هست، در فرمایشات جناب صدرالمتعلین همینطوری هست. اگر ما اینطور بریم جلو، یعنی حساب بکنیم دیدگاه حکمای متعالیه رو، این هم از جهت عمل به اون روایت امام صادق علیه السلام ارواح نافدا به ما کمک میکنه در فهم اولی الامر. هم فقیهی رو که حاکم هست و میخواد عمل بکنه به عدالت اجتماعی، به او یاری میرسانه از جهت پردازش مفاهیم و توضیح مفاهیم و نظریه پردازی، که خود نظریه بعداً به صورت یک، حالا اصطلاحی که غربی ها به کار میبرند، به صورت یک جعبه ابزاری یاری شخصی میاد که میخواد این نظریه ها رو به کار بگیره. استفاده کردم از فرمایشات استاد محترم، بار دیگه هم از استاد محترم جناب آقای دکتر غلامی هم از استاد محترم جناب آقای دکتر میرخلیلی به خاطر این بحث های خوبی که داشتیم و استفاده کردیم. من تقدیر میکنم و از فرمایشات اساتید دیگری هم که صحبت خواهند کرد باز هم بهره مند خواهم شد. عذرخواهی میکنم اگر مقداری به طول انجام.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر یزدانی مقدم عزیز. در خدمت سایر عزیزان هستیم که نکاتشون رو داشته باشیم. سروران عزیز، آقای دکتر شریف لکسایی مدیر محترم گروه فلسفه سیاسی پژوهشگری علوم و اندیشه سیاسی در خدمت استاد هستیم. آقای دکتر صدای بنده دارید، بفرمایید. آقای دکتر
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، بفرمایید.
من تشکر میکنم از جناب استاد غلامی عزیز که خب بحث مهمی رو مطرح فرمودن. شاید تلیعه‌ای باشه برای اینکه یک در واقع به یک نظریه‌ای در باب عدالت در حکمت متعالیه یا حکمت سیاسی متعالیه انشاءالله برسیم. حالا با فرض اون چه که آقای دکتر یزدانی مقدم عرض کردن فرمودن، من از یه منظر دیگه ای نکاتی رو عرض میکنم. اولا اون فرمایش آقای دکتر رو به نظر مثل خیلی اهمیت داره که خب مباحث حالا ملا صدرا و دیگر متفکران ما اینها در باب عدالت در قامت یک نظریه تقریر نشده. البته خود جناب آقای غلامی یک تلاشی داشتن، من البته اثر ایشون رو هنوز تازه منتشر شده بود گویا امسال، من خودم هنوز مطالعه نکردم اثر ایشون رو در باب عدالت، ولی این یک حلقه مفقوده هست در موضوعاتی که حالا به خصوص بحث عدالت که یک تلقی رایجی هم وجود داره که یکی از مفاهیم بسیار کلیدی و اساسی آموزه‌های دینی عدالت هستش. اما با بررسی میراثمون، چه متفکران فیلسوفمون، چه متکلمان، چه فقیهان، ما به یک به اصطلاح بحث های قابل اعتنا و درخوری دست پیدا نمی کنیم بگیم که حالا چون این بحث خیلی مهم بوده مثلا ما 10 تا 20 تا 100 تا رساله در باب عدالت داریم، جز در دوره معاصر که به هر حال به صورت متنابهی اینها بحث شده و البته به طور پراکنده در آثار فیلسوفان ما از فارابی گرفته تا اکنون وجود داره و خب اینها نظام هستی رو بر اساس عدل و اعتدال تبیین می‌کردن و خب در خود تبیین مفهومی عدالت هم که معمولا مطرح میشه، عدالت در واقع به معنی اعتدال و تعادل و تعدیل و عدل و شمرده میشه که این تعابیری که من عرض کردم اینها تعابیریه که از آثار ملا صدرا ما استفاده میکنیم در تبیین بحث عدالت و مفهوم عدالت که ایشون در آثار مختلفش این رو به کار گرفته و شاید از همین رو هم بتونیم بگیم که در واقع عدالت علت یا عین امنیت و امان تلقی میشه و به تعبیری که حضرت آیت الله جوادی آملی داشتن، عدالت در واقع کف تمدن هست. یعنی اگر ما میخواییم یک تمدنی رو ایجاد بکنیم، عدالت در واقع در این اندازه اهمیت داره که زیر بنا و بنیاد اون تمدن واقع بشه، اون منظر مباحث پیش گرفته بشه و خب اون حقوقی که افراد دارن در جای خودش در واقع قرار بگیره. حالا من اینجا طول تفصیل نمیدم، فقط همین نکته رو خواستم تشکر بکنم از جناب آقای غلامی که به این بحث پرداختن و انشالله ما به زودی با ادامه بحثایی که ایشون خواهد داشت ما به یک نظریه‌ای در مباحث فلسفه سیاسی متعالیه برسیم در باب عدالت. و البته تلاشایی هم بوده، مثلا من خودم در هم در کتاب فلسفه سیاسی صدر المتعلهین یک فصل رو به عدالت اختصاص دادم و هم در کتاب حکمت سیاسی متعالیه که اخیراً به در واقع دست چاپ سپرده شد و منتشر شد، اونجا هم یک فصل رو به عدالت اختصاص دادم و از یک نظریه‌ای به صورت خیلی اجمالی در باب عدالت سخن گفتم و اون هم نظریه تشکیکی عدالت هست. که خب البته مباحث جدیدی در واقع اونجا در این قامت طرح شده و انشالله با نقد و ارزیابی که دوستان دارن، به خصوص دوستانی که در باب عدالت کار میکنن، این نظریه مورد نقادی قرار بگیره و این تلقی انشالله بتونه مبسوط بشه و در فضای در واقع فکری جامعه ما در حوزه مباحث عدالت بتونه یک نقش کوچکی رو و اندکی رو ایفا بکنه و به فربهی مباحث فلسفه سیاسی اسلامی ما کمک بکنه. مجددا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر غلامی، آقای دکتر یزدانی، آقای دکتر میرخیلی که زحمت برگزاری این نشست رو هم متقبل شدن و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
خیلی ممنون، متشکر جناب آقای دکتر شریف لکسایی. من کتاب آقای دکتر هم اینجا بارگذاری کردم. خب در خدمت سایر عزیزان هستیم، دوستان عزیزی که در جلسه حضور دارن ما خدمتشون هستیم. آقای دکتر ایزدیفر هم من میبینم از اساتید سرشناس و نخبه دانشگاه شاهرود، دانشیار دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ای هستن. الحمدلله همه یه اساتید جز به نخبگان جز به اساتید سرشناس و شناخته شده هستن و این بحث هم از موضوعات جذابی بود که خب عزیزان استقبال فرمودن. من چون اسامی عزیزان متعدد به قولی در خدمت ما هستیم، عزیزان بفرمایید اگر سوالی دارید، حالا نوشتاری می نویسید، صوتی مطرح بفرمایید، در خدمت ما هستیم. اگر خیر میریم سراغ پاسخهای جناب استاد. من حقیقتش میخوام اسما رو بگم، تک تک میبینم زیاده، ماشاءالله حدود 50 نفر از عزیزان هستن، نام بردن شاید یه قدری زمان ببره. اگر عزیزان هر کدوم شما آمادگی دارن مشکل نداره، ما صدا صوتی میتونن وصل بشن، در خدمتشون خواهیم بود. امکان صوتی برای همه عزیزان وجود داره. حالا یا عزیزان اگر میخوان اینجا آجایی دکتر فندرسکی رو هم من میبینم، مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام از رهبری در دانشگاه صنعت شاهرود، اگر درست عنوان آقای دکتر رو عرض کرده باشم. تشکر ویژه هم داریم از دانشگاه صنعت شاهرود، همچنین نهاد نمایندگی مقام از رهبری در این دانشگاه که خب فعال هستند در برخی از نشست های ما و اساتیدشون. خب ما در خدمت هستیم، اگر سوالی دارید آقای دکتر فندرسی یا سایر عزیزان بفرمایید، استفاده میکنیم. اگر خیر به سراغ پاسخ های جناب استاد میریم. خب حالا اگر عزیزان نتونستن اینجا صوتشون رو درست کنن یا مشکلی بود، اگر سوالی بود میتونن بفرمایید اینجا نوشتاری. من همین هنگامی که جناب استاد پاسخها رو میدن به جناب استاد عرض میکنم که انشالله اینها رو هم پاسخش داشته باشه. خب آقای دکتر غلامی عزیزان، که از وقت نهایت استفاده رو ببریم و میخوایم انشالله رأس ساعت 9 جلسمون رو پایان ببریم، که عزیزان جلسات دیگه ای هم که دارن یا برنامه هست، ما دیگه این وقت خیلی رعایت میکنیم، هم شروعش و هم پایانش. حالا حضرت عالی در خدمت ما هستیم، هر میزان که فکر میفرمید پاسخهای این سوالات داده بشه انشاءالله. اگر همین این سوالاتی بود، حالا چه به صورت صوتی چه به صورت نوشتاری، من خدمت حضرت عالی عرض میکنم یا صوتی ها رو بحث میکنم. آقای دکتر غلامی عزیز در خدمت حضرت عالی هستیم.
خب خیلی متشکرم از دو استاد بزرگوار، جناب استاد یزدانی مقدم و جناب استاد شریف لکزایی. خیلی استفاده کردم، نکاتی که فرمودن حقیقتا کمک میکنه به من که بحثم رو هم تصحیح کنم هم تعمیق ببخشم. قصدم پاسخ نیست، بیشتر از باب این که بتونم بعدا استفاده کنم چند جمله رو عرض میکنم. قبل از اینکه مستقیم تر به فرمایشات دو استاد بزرگوار بپردازم، این نکته کلی رو اشاره بکنم که واقعا در آوردن یک بحث
میکنم صدای
تاریخ
حضرت علی قطع شد دکتر، اگر درست دوستان شما صدای دکتر ندارید؟
داری؟ صدای من داری؟ صدای من میاد؟
خب بس
بله، صدای من هست؟ صدای من خوبی داری دکتر؟
در خدمتی کنم.
صدا هست؟ خب اگر صدا هست بله، مطلب اول ارز کنم این هست که اصولا در آوردن یک اندیشه منسجم و در آوردن یک سیستم‌گرایی از مجموعه فرمایشات مرحوم صدرالمتعالی کار بسیار دشواری هست که جناب دکتر شریف یکزایی هم اشاره فرمودن، چون بیشتر مباحثی که مرحوم صدرالمتعالین راجع به عدالت بیان کردن در واقع معطوف به عدالت تکوینی و عدالت اخلاقی است و ما به سختی باید این رو به بحث عدالت اجتماعی متصل کنیم. البته نه اینکه ایشون در حوزه عدالت اجتماعی بحثی ندارند، اما از دریچه عدالت تکوینی و عدالت اخلاقی وارد بحث عدالت اجتماعی میشن و خود عدالت اجتماعی رو به شکل استقلالی و به نحو جامع مورد بحث قرار نمیدند. و حالا ما هم نمیدونیم واقعا اون چه که نسبت میدیم به مرحوم صدرالمتعالین تا چه حد درست هست. به هر حال کار دشواری هست. اگر که من نمیخواستم در حیطه حکمت متعالیه راجع به عدالت اجتماعی صحبت بکنم، دستم بازتر بود برای اینکه یه سری نکات رو مطرح بکنم و در این کتابچه‌ای هم که منتشر کردم نکاتی رو گفتم، بعضی هاش متفاوت با اونچه که در اینجا مطرح کردم. اینجا بالاخره مقید بودم چیزی رو بگم که به حال با دیدگاه حکمت متعالیه به نوعی هماهنگ باشه، حالا در حدی که فهمم اجازه میداد و درکم اجازه میداد. من در ارتباط با مطالب استاد یزدانی مقدم که حقیقتا استفاده کردم میتونم این مطلب رو یادآور بشم که شاید عدل اعتباری تلقی نشه، اما به نظر میرسه عدالت اجتماعی یک امر اعتباری است. البته من در جای خودش عدالت اجتماعی رو با اینکه یک امر اعتباری تلقی کردم از جنس اعتبارات اجتماعی، اونو متصل به حقیقت توصیف کردم، اما اتصال این اعتباری به حقیقت در صورتی است که یا عقل ناب بتونه اون رو وضع بکنه یا شریعت بتونه اون رو وضع بکنه، از این دو حال خارج نیست. لذا گفتم اگر اعتباریات عقل در واقع غیر ناب یا قواعد سکولار رو بخوایم متصل به حقیقت بکنیم، این امکان پذیر نیست و لذا مقید کردم اون بحث مطلقی که از علامه نقل کردم. در این حال این فرمایش جناب استاد یزدانی مقدم که قوانین و احکام عدالت هست که اعتباری است، این برای من کاملا روشنه. یعنی اگر عدالت اجتماعی اعتباری ترقی بشه، به طریق اولا قوانین و احکام عدالت اجتماعی اعتباری است. ضمن اینکه ایشون فرمودن در عدالت اجتماعی ما باید یک بایدی یا نبایدی ببینیم که اون رو اعتباری تلقی کنیم، من میخوام خدمتشو عرض بکنم در بطن عدالت اجتماعی این باید و نباید وجود داره. درسته که ظهور و بروز پیدا نکرده، عینیت پیدا نکرده، اما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی میکنیم، عدالت اجتماعی در جوفش، در نهادش، هم جنبه اخباری میتونه یافت بشه، هم جنبه های انشائی و دستوری در قامت باید ها و نباید ها. لذا من عدالت اجتماعی اعتباری تلقی میکنم. بین عدالت اجتماعی و عدل مرزکشی میکنم، این دوتا رو یکی در نظر نمیگیرم، در این حال که بینشون اتصال برقرار کردم، و در این حالی که خود این اعتباری رو به حقایق تکوینی مرتبط میدونم با توجه به دیدگاه علامه طباطبایی، معتقد هستم که میتونه عدالت اجتماعی یک امر اعتباری تلقی بشه و به طریق اولا احکامش، قوانینش هم اعتباری هستن. این یه مطلب که حالا بعدها باید بیشتر استفاده کنیم از فرمایشات استاد، و اگر من خطایی دارم ایشون انشاءالله تصحیح بکنن، خیلی علاقمندم بهره من بشن. نکته دیگه که میخوام عرض بکنم، مطلب کلیدی بود که ایشون فرمودن، گفتن که اگر مرجع وضع قوانین عدالت اجتماعی تنها شرع باشه، حالا کی میخواد درباره درستی یا نادرستی در واقع کار شرع قضاوت بکنه؟ من میخوام عرض بکنم که مگر در سایر موارد ما چیکار میکنیم؟ آیا ما در ارتباط با خود سنت که یکی از مصادر احکام شرعی است به قرآن و عقل مراجعه نمیکنیم؟ در اونجا مگر ما از عقل استفاده نمیکنیم؟ فرض بکنید که اصلا عدالت خودش یکی از مصادر شرعی محسوب بشه در کنار عقل و قرآن و سنت. فرض بکنید که ما بتونیم عدل رو به عنوان یکی از مصادر تلقی بکنیم. آیا نمیتونیم از عقل یا قرآن به عنوان سنجه عدالت استفاده بکنیم؟ آیا ممنوعیتی در این زمینه وجود داره؟ ما چطور وقتی که سنت رو میخواییم ارزیابی کنیم از قرآن و عقل استفاده میکنیم به دستور خود معصوم علیه السلام؟ در اینجا هم اشکال نداره که وضع و اعتبار قوانین عدالت اجتماعی به عهده شرع باشه، اما در این حال عقل بتونه مثل جایی که درباره سنت قضاوت میکنه درباره اینجا هم قضاوت بکنه و اگر خطایی رخ داد خطا رو به ما معرفی بکنه. منتها خب منظور طبعا از عقل، عقل کلی برهانی است، طبیعی است که چیز جزئی مد نظر ما نیست، چون عقل در واقع حجیت ذاتی است، میتونه در این زمینه ورود بکنه. این که من میگم عقل نمیتونه احکام عدالت اجتماعی رو وضع بکنه، منظورم احکام کلی لزوما نیست، مجموعه وسیع از احکام هزاران و ده ها هزار قاعده و حکمه که خیلی هاش در واقع مبتنی بر عقل ابزاری باید در واقع وضع بشه و این عقل ابزاری شایستگی رو نداره که در همه زمینه ها حکم نهایی رو بده. یا باید شرع ورود بکنه، فقه ورود بکنه، یا باید فقه منطقه الفراقی رو برای ما در نظر بگیره که ما در اون منطقه الفراق بتونیم از عقل ابزاری به شکل گسترده در اعتبارسازی استفاده کنیم. اما مستحضر هستید که جایی هم که ما منطقه الفراق سراغ داریم، اینجا از زیر چتر جهانبینی الهی و زیر چتر احکام مسلم شرعی بیرون نیست و منطقه الفراق حتما باید زیر چنین چتری متصور بشه و به ما اجازه با عقل خودمون، حتی عقل ابزاری، با علم به معنای ساینس اعتبار سازی بکنیم. عرضم به حضور شما که البته من واقعش حرفی دارم در اینجا که خیلی در واقع تردید دارم مطرح بکنم یا نه، و اون که خود در واقع عدالت رو باید جزء مصادر شرع مقدس در نظر گرفت، جزء ادله در نظر گرفت، هر حکمی هم که به نوعی صادر بشه و عدالت درش وجود نداشته باشه میتونه در واقع اصلا از جهت شرعی بودن منتفی بشه و ساقط بشه، که حالا این رو شهید مطهری هم به شکل دیگه مطرح کردن که خیلی بهش حمله شد. من این رو دوست دارم یه وقتی مطرح کنم و ادله‌ای براش اقامه کنم و مورد نقد و ارزیابی اساتید محترم قرار بگیره و بهره مند بشه. در ارتباط با فرمایشات جناب استاد شریف لکزایی هم من در همین حد میخوام عرض بکنم که ما در ارتباط با بحث عدالت اجتماعی خیلی نکته داریم، مسئله داریم، به ویژه وقتی نظریات عدالت در تفکر غربی رو مرور میکنیم، به ویژه نظریات معاصر. حرف خیلی اونها زدن، اونها وارد ریزکاری هایی شدن، وارد جزئیاتی شدن که ما نشدیم. ما در یه سری بحث کلی گیر کردیم و باید حتما به یک نظریه جامعی در حوزه عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام دست پیدا بکنیم که بتونه به مجموعه این مسائل و ریزکاری ها و جزئیات پاسخ بده و در این حد کلیگویی و در این حد در واقع توقف در مباحث ابتدایی همطور که استاد یزدانی مقدم فرمودن واقعا سزاوار نیست و ما رو جلو هم نمیبره، یعنی در مقام عمل رو هم ما رو با گیرهای خیلی متعدد و متنوعی روبرو میکنه. لذا من هم فرمایش ایشون رو کاملا قبول میکنم و روش تأکید میکنم که ما باید به سمت تولید یک نظریه بریم. در این نظریه در لایه بنیادینش حکمت متعالیه خیلی میتونه ما کمک بکنه، ولی باز کمکش مطلق نیست، ضمن که در لایه های بعدی ما میتونیم از در واقع سایر سرمایه های حکمی و فلسفی خودمون هم بهره بگیریم و منحصر نکنیم بحث رو به حکمت متعالیه، چون حکمت متعالیه شاید از یک لایه بنیادی جلوتر نتونه بره و اگر بخوایم هم جلو ببریم شاید متهم بشیم به اینکه داریم استنباطات شخصی خودمون رو تحمیل میکنیم به حکمت متعالیه. من مجددا تشکر میکنم از همه سروران گرامی که در این جلسه شرکت کردن و اگر باز سوالی نکته ای باشه در حد توانم در خدمتون هستم، اگر نیست که شما رو به خدای بزرگ میسپارم و توقع دارم انشاءالله فرصت های دیگه ای به وجود بیاد که باز هم بتونیم بحث رو ادامه بدیم و من انشاءالله از نظرات اساتید بتونم حد اکثر بهره رو ببرم. جناب آقای دکتر در خدمتون هستم.
خیلی ممنون، متشکر جناب غلامی. آقای دو تا سوال بود، من احساس کردم از سالی شاید دیده باشید اینا رو در بین بحثاتون به پاسخ داده شد. آقای دکتر شریفی فهمیدن که آیا در عرصه سیاست هم میتوان از عدالت صحبت کرد و یا اون نقطه که جناب آقای دکتر آخوندی فرمودن که درست برای پرداختن این بحث از منظر ملا صدرا مفید هست، ولی بیشتر دنبال این بودن که نیازش و فایدهش برای امروز جامعه و اجتماع ما چیه و اینکه خب اون بحثی که آیا در طول بعد از انقلاب توانستیم عدالت اجتماعی رو در عمل پیاده کنیم و شاخصهای ما در این زمین چه چیزی رو نشان میده. این نکاتی بود که من بین این فرمایشات حضرت عالی در سوال از دوستان دیدم که دوستان نوشتاری مطرح بودن. حالا اگر نکته ای دارید جناب دکتر بفرمایید.
من به شکل کلی عرض کنم که اگر به قلمرو بحث ما عنایت بفرمایید، ما یه بحث مدرسات عروی اینجا داریم، اینم دلیل لایه خیلی کنترسین از بحث بنا نداشتیم وارد این بحث بشیم. یا این مناسبی تو بعد مدرس کنیزم ما دارن در همین کتاب بودم تحصیلان نفتی شده و خیلی شده بودم اون موضوع بحث و قلم روی بحث و این خواهیت خیلی بودم که ایت کنم برای این سیمه ما را خواهیت این بحث را این خواهیت این مدردی ما رو فکر میکنم.
آیا یکم صدا زارن کیفیتش کم شد، بعد بفهمید.
بله من فکر کنم میکروفون از دفاعی از یک رسی روشه کده من.
بله بفهمید.
بله نمیدونم حالا تا چه حدی از عرض من رو دوستان شنفتن. عرضم این بود که بالاخره من در این بحثی که خدمتون ارائه دادم یک قلمرو خاصی رو در نظر گرفته بودم. در این قلمرو جلوتر از این نمیشد اومد. یعنی باید در یک لایه بنیادین بحث رو پیش می‌بردیم که خب فوندانسیون نظریه ما رو میتونه شکل بده، حالا با همه نقایصی هم که داره و باید تکمیل بشه، در ارتباط با این نوع سوالاتی که دوستان مطرح کردن که سوالات خوبی هم هست میشه بحث کرد، ولی طبعا دیگه در یک قلمرو تازه‌ای بعد بحث‌های این چنینی رو جلو برد. ما می‌خواستیم اینجا با نگاه فلسفه سیاسی دیدگاه حکمت متعالیه درباره عدالت اجتماعی مورد بررسی قرار بدیم از چند زاویه مشخص. ادعا هم نداریم که همه ی در واقع دیدگاه ایشون رو تونستیم بحث بکنیم یا حق مطلب رو ادا بکنیم. بالاخره یه کوششی بود در جهت باز کردن نگاه حکمت متعالیه در باب عدالت اجتماعی. قلمرو بحث کاملا مشخص بود. من سعی کردم در قلمرو بحث صحبت بکنم. این سوالات که فرمودید رو من در اون کتاب بخشش پرداختم، اما در اینجا بنا نبود که به اینها بپردازیم. اگر قرار شد یه روزی دوباره در خدمتون باشم و بحث رو از قلمرو حکمت متعالیه خارج بکنم، انشالله به این سوالات که فرمودید هم میشه پرداخت و نکاتی که هست رو تقدیم علاقمندان کرد.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر، لطف فرمودید. بله، همونطور که آقای دکتر فرمودن، چون برای عنوان بحث از خود آقای دکتر آخوندی هم اشاره فرمودن که شاید ما عدالت اجتماعی از منظر حکمت متعالیش رو در واقع، چون این بحث قرار بود از این منظر پرداخته بشه و اون نقطه که دوستان سوال فرمودن یا آقای دکتر هم در انتهای اشاره فرمودن، میشه انشالله در نشست‌های بعدی به صورت عینی و عملی بهش بپردازیم. من عکسایی هم که انتخاب میکردم، آثار دوستان هم عزیزانی که سوال میکردن، مناسبت این عکس هم این است که خب هم آقای دکتر غلامی تشریف دارن در این تصویر و هم که این نشست 22 رو خدمتشون بودیم، نشست در واقع عدالت اجتماعی از منظر حکمت متعالی، و همین انشاءالله فردا شب خدمت آقای دکتر مهدی گلشنی خواهیم بود که استاد ممتاز دانشگاه صنعت شریف و استاد فیزیک این دانشگاه هستند و مناسبت هم داره دیگه حضور دو عزیزمون، دو استاد بزرگوار و گرانقدرمون کنار هم. انشاءالله فردا شب همین ساعت 7 الی یعنی 19 الی 21 در خدمت عزیزانمون خواهیم بود. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر غلامی عزیز، ممنون از اینکه وقت گذاشتید. بحث خیلی خوبی مطرح شد، فضای خوبی بود، بحث خیلی خوبی بود، عزیزانم خیلی خوب استقبال فرمودن. من تشکر میکنم از حضور همه اساتیدی که خدمتشون بودیم، وقت گذاشتن و از این مباحث استفاده کردن، به خصوص دوستان عزیزمون در پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی آقای دکتر یزدان مقدم، آقای دکتر شریف لکسایی، همینطور عزیزان دیگه که در واقع از انجمن مطالعات سیاسی حوزه دانشگاه علوم پزشکی گیلان من میبینم عزیزانشون حضور دارن، به خصوص دانشگاه صنعتی شارود و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این دانشگاه، برخی اساتید حوزوی رو میبینم، برخی دوستان صدا و سیما رو میبینم که در اینجا حضور دارن، دوستان متعددی هستن. حالا میگم چون حوزه پنجره عزیز بودن، من دیگه اگر اسم برخی عزیزان رو نبردم یا برخی مراکز رو عذرخواهی میکنم. انشالله که همه ای موفق باشید و سلامت. مجددا تشکر میکنم جناب دکتر و سایر اساتید. ما در خدمت هستیم که اگر نکته و سخن پایانی دارید در خدمتیم.
من هم سپاسگزاری میکنم از رسالی و همه حضور دارید از خود گرامی. خیلی تشکر رو به تجربی بود همه که افتاق معید شدید و میکنم بنده هم بود اما باید که بودن این بحثی تدریکت تشکر کنم و در یک محفل دیگه تقدیم بکنم تا دوباره مورد نقد و بررسی قرار بگیره. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون آقای جور، شب همچنین شب از فدیان بخیر و خوبی. انشاءالله عرض کردم فردا شب ما خدمت آقای دکتر گلشنی خواهیم بود. هفته آینده هم دو نشست داریم به امید خدا، اول آبان و چهارشنبه پنجم آبان، که اونها هم یکیش بحث جامعه متعالی است و یکی هم بحث قدرت در حکمت متعالی که اساتید هستن که در این حوزه کار کردن. انشاءالله دوستان عزیزی که تمایل داشتن ما خدمتشون هستیم برای حضور در این شب. مجددا تشکر میکنم از جناب آقای دکتر غلامی عزیز و همینطور سایر سروران عزیزی که در این نشست با ما همراه بودن. نشست رو با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان میبریم. خدا نگهدار همه عزیزان باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.